وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که یک دروازه برقی را به هدف افزایش عواید در ساحه پل چرخی کابل ایجاد کرده است. حکمت الله کوین سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزاده گفت که این دروازه برقی که با کمک مالی چین ساخته شده میتواند در تامین امنیت و کاهش فساد نیز کمک کند. او افزود که در نظر است تا چنین دروازه برقی در تمامی دروازه های ورودی شهر کابل ایجاد شود تا در کنار کمک با امنیت و کاهش فساد بی‌نظمی ترانسپورتی را نیز پایان دهد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در سال جاری ارزش نزدیک به 1,200,000 دلار انگور از کندهار به پاکستان صادر شده است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزاده گفت که مقدار انگور صادر شده امسال از کندهار به پاکستان 5,732 تن بوده که نسبت به سالهای گذشته افزایش را نشان می‌دهد. او افزود که اگر پاکستان مسیر سپین بولدک را مسدود نمی‌کرد، مقدار صادرات انگور به این کشور دو برابر می‌بود. قیمت مواد عمده خوراکی بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرده 49 کیلویی وارداتی 1225 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 49 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 85 پول، یک یورو 71 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 620 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه حقوق بشر بشنوین، گزارش داریم که بهترین مثال برای لگدمال کردن حقوق بشر در افغانستان است. رهبرای حکومت افغانستان از روز جهانی منع خشونت در کابل امروز در حال بزرگداشت کردن که هزارا زن در گوشه های مختلف افغانستان روزمره با خشونت های جدی روبرو هستند. خودسوزی، خودکشی، قتل و حلق آویز کردن زنا از موارد معمول خشونت علیه زنا خوانده میشن، مواردی که عمدتاً در ازدواج های زیر سن و اجباری ریشه دارن. مصطفی صدیقی و عبدالقدیر غفوری، دو خبرنگار رادیو آزادی، به داستان دختر خانم در ولایت غور پرداختن که ازدواج زیر سن او را با چی سرنوشت روبرو ساخته. در یک گزارش مفصل با یک مسئول و یک حامی حقوق زن در غور هم صحبت های شده، با هم مشنویم.
بی بی اسما هنوز در گهواره بود که به نام پسر چند سال بزرگتر از خودش شد. او اکنون با دل انباشته از درد می داند که آنچه نزدیک به 18 سال پیش در خانه کاگیلی در لفرا، منطقه از فیروزکو، مرکز ولایت غور اتفاق افتاده بود چه بر سر او آورده است. تقریبا همه چیز به رضایتش اتفاق افتاده، هم موقعی که به نام پسر خیشاوندشان شده بود و هم روزی که در تقریبا 15 سالگیش رخ داده بود.
مگر نتا خورد بودن که بخیر نفهمیدن که مر بودن، بلک بودن که مر بودن. بودن انت اور مثلا تا بخی نکردن که ما کته شیدم من تو با خودم بفهمند چپ و راست. اینا باز من تو بچک به ایران بوده، ایران بیامد ما سرچا رفتم بیامد سرچا مر بگرفت. بوردن به اونجا مر به اتاق تمای برد دیگه. من با اینجا چشیده اینه باز نه تو کند بچه پس ایران رفته که میرم نمایم زندگی میتیم باز زندگیش بدارن.
بی بی اسما به رادیو آزادی گفت کسی که قرار بود همسفر زندگیش شود پس از سفر دوباره به ایران به او پیام داده بود که دیگر کارش ندارد. مادر بی بی اسما موقعی که او هنوز کودک بود از دنیا رفته. تنها از پدرش شنیده که خانواده نامزدش چند گوسفند و گاو به عنوان مهریه به خانهشان آورده بودند و گفته بودند که 170 هزار افغانی ارزش دارد. اکنون که پسر خانواده بهانه آورده و کار به وفق مراد پیش نرفته، بی بی اسما می گوید خانواده پسر حدود 50,000 مهریه را پس خواستند. گیرودار خانوادگی کار را به جای کشانده که بی بی اسما با پدرش به خانه محقر و کاهگلی دیگر در شهر فیروزکو پناه برند تا اندک از رنج محله بیاسایند. اما در خانه نو هم نمی تواند تسکین یابد و بر استرابش چیره شود.
ترس که ترس دیگه مردمی که قوم خیشتش دیگه کستش دیگه مادم بی کس مگرم ترس خوری کس نشده اما مادر دار خوار دار از نبی مادر بودشت بینج نو اول خدا دیم نمی بوده پشتو کس نزل.
مثل بی بی اسما صدها دختر دیگر در غور زندگی می کنند که در خردسالی بدون رضایتشان به نام یک پسر بزرگتر یا حتی مرد به سن و سال پدر کلانشان می شوند. در ماه جولای امسال به گونه مثال سید محمد کریم ملای بالای 50 سال با دختر 6 ساله ازدواج کرد. خانواده دختر گفتند دخترشان از سوی ملا ربوده شده، اما سید محمد کریم مدعی بود که دختر 6 ساله را به گونه تحفه دریافت کرده است. قضیه با همه پیچیدگیش سرانجام به دستگیری ملای محل انجامید. نوریه نوید رئیس یک گروه 25 نفری زنان حامی حقوق زنان در غور است. او به رادیو آزادی گفت که برای این دختر 6 ساله دادخواهی کرده و از این که او اکنون در خانه امن به سر می برد خرسند است. خانم نوید می گوید ظرف 3 سال فعالیتش بیش از 100 مورد ازدواج های زیر سن و اجباری در غور را یادداشت کردند.
این دختر حال نیستیم که سن 18 را تکمیل کرده باشه که او را بشه ورداده باشن. می بینی که زیرشن 14, 15, 12, 13, 3 ساله, 2 ساله, 1 ساله, 3 شبه, 6 ماه. این می موضوعات است. این تو مشخص نیست که بگویی که سن واقعا مشخص باشه با برمون سن بتن. مثلا مرد 20 ساله میره دختره که 3 ساله نکاح میکنه. مرد 65 ساله میره دختر 6 ساله رو رسی میکنه. این سنین به سنین ها هستن.
تنها در ماه آگست شبکه تحت رهبری خانم نوید 11 مورد ازدواج زیر سن را ثبت کرده است. یکی از این موارد را خانم نوید این گونه بیان می کند.
از یکی از قماندانای مناطق ولایت غور بوده و او اسب خود به یک نفر دیگر داده به یک میدان بسکشی نفر اسب نداشته. گفته من میرم به میدان ولی اون نفر گفته که اسب ثابتی که من برم به میدان بسکشی بکنم. که با اون سحنه بسکشی ایوان از این صدمه میبینه. پایش میشکنه بعد از اینکه اسب از بین میره. بعد امید پدر دخترکه بگم به حساب هیچ چیزی نداشته تنها دختر داشته. وقتی مدرک میگه تو اسب مرا کشتی یا که متوجهش نشده در میدان درست بازی نکردی. باز این باعث میشه که دخترک زیر سنده پدر میتونه به جای اسب و مدرکه صاحبی است. دختر رخی تقریبا 1 ساله بوده.
مورد تکان دهنده دیگر را که خانم نوید ثبت کرده به این شرح است. قضیه دختر 3 ساله که به دلیل خشونت خانوادگی در 16 سالگی سرش بریده شده است.
3 ساله بوده آره شده رفته جوان تو یک طفل در خانه یک کسی دیگه کی میتونه که یک ساعت تیر کنه. مجبور شدن پس آوردن به خانه پدرش موندن که خیلی خورد است ما نمیتونیم. دیگه بالاخره تقریبا 9 ماه قبل مدن پس نمیتونه که پدرن رو بردن برای دیگه. دیگه خانواده پدر شهر چند بار که کوشش کردن و مهمانی میگین یا پایوازی میگین به خانواده پدرش اجازه ندادن. خانواده خسرانش که اینی هم به ماه آگست تقریبا 9 ماه تکمیل شد که اینا میخواستن که برن که دختر ما اجازه بتیم که بیای خانی ما. بازم دیدن که اونا حوال دارن که بین دخترت هم خود خود سر بوده. در حالی که آوردن تیب اپلی غور شفاخانه حیاتی که تعیین شد دید که نخیر خود کسی را سر بریده.
معصومه انبری رئیس ریاست زنان غور هم با خانم نوید هم نواست. خانم انبری میگوید تحقیقات آنان نشان می‌دهد که بسیاری از رویدادهای مرتبط با خشونت‌های خانوادگی در غور مثل خودسوزی، خودکشی، قتل و حلق‌آویز شدن زنان همه ریشه در ازدواج‌های زیر سن و اجباری داشتند. خانم انوری در صحبت با رادیو آزادی مهمترین دلایل ازدواج‌های زیر سن و اجباری را این گونه توضیح می‌دهد.
انحنات ناپسند و اقتصاد پایان بر مردم دیگه، یعنی فرهنگ ناپسندی که در غور تا هنوز حاکم هست و پایان بودن سطح آگاهی مردم و تا هنوز امو کسایی که به گذشته خود صاحب همه چیز حساب میکرده و خود صاحب صلاحیت برای ازدواج یک خانم، برای فروش یک خانم، حداقل برای نکاح یک خانم، همه چیز خود فکر میکرده و تا هنوز هم وجود داره. چرا که امروز ولایت غور نسبت به ولایات گذشته و یکی ولایت دورافتاده هم بوده و کمتر توجه هم صورت گرفته. دانی هم که صدها نابسامانی در غور تا هنوز حاکم هسته و گفی خانم ها خود بسیار ناگوار کننده هسته، کمتر مورد توجه قرار گرفته.
خانم انوری میگوید ریاست زنان غور در بخش آگاهی دهی برای خانواده ها مخصوصا زنان و نیز دادخواهی برای زنان غور همواره تلاش کرده، ولی او این تلاش ها را به دلیل کم بودن بودجه ریاستش و نیز چالش های امنیتی در این ولایت به گفته او دارای بیش از 1 میلیون نفوس ناکافی میداند.
هم از طرف حکومت مرکزی و هم از طرف جامعه جهانی که نهادهای فعالی که در دیگه ولایت ها نسبت به مردم فعالیت دارن و نسبت به خانم ها فعالیت دارن، نسبت به بخش آگاهی و ارتقای ظرفیت فعالیت دارن، متاسفانه که در غور بسیار کم رنگ هستن و اینی باعث شده که 15 سال از حکومت میگذره و مردم تا هنوز به خودباوری نرسیده. هنوز یک زن غور به خودباوری نرسیده که هایا چی حق و حقوقی را داره و چی جایگاهی را داره. دیگه هنوز خود زیر دست مردا فکر میکنه و هنوز فکر میکنه که من تا هنوز هیچ حق برای من داده نمیشه و حقی را من ندارم که حداقل در یک جامعه چی شکل باید من زندگی بکنم و چی شکل از حق خود استفاده بکنم. که اینی نابسامانی ها باعث شده که موضوعات حقوقی به ولایت غور بیشتر و بیشتر اتفاق میفته.
از جمله نو ولسوالی غور، پسابند و دولینه امسال شاهد شدیدترین نبردها میان نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و مخالفان مسلح حکومت بودند. حضور هزاران مرد مسلح که مقامهای امنیتی آنان را افراد مسلح غیر مسئول می نامند، مشکل دیگر است که به ادامه ناامنی در غور افزوده و به نوبت خود رسیدگی به قضیه های خشونت علیه زنان را در این ولایت دشوار ساخته است. به گونه امسال دختر به نام رخشانه در منطقه ناامن غلمین غور در جریان امسال به گونه بیرحمانه سنگسار شد. این قضیه تکان دهنده که ریشه در ازدواج های اجباری داشت پوشش خبری جهانی یافت. خانم نوید میگوید برخورد با این قضیه در سطح محل ناعادلانه و مرد سالارانه بود.
رخشان خانمی بود که در چند کیلومتری ولایت غور در یک از دریای به نام غلمین سنگسار شد. چون بچه را که طرفین داشت فقط دوره زدن رها کردن و دختر خانم که هیچ کسی را نداشت و پدر قریبی داشت را مجبور کردن به عدالت فجیانه ای سنگسار کردن، کاملی نزو دشگر نشد.
نمونه های خشونت علیه زنان به شمول آنچه بر بی بی اسما گذشته است نشانگر یک حقیقت تلخ است که وضعیت زنان به خصوص در ولایت دور افتاده غور در 14 سال پس از رژیم طالبان هنوزم چقدر شکننده باقی مانده و اینکه زنان در افغانستان با توجه هرچه بیشتر حکومت افغانستان و تمویل کنندگان بین المللیش نیاز دارند. در میان بیم و امید خانم نوید با وصف تهدیدهای فراوان سرسختانه به حمایت و دفاع از حقوق زنان در غور ادامه داده است. او میگوید مبارزه برای حقوق زنان و دختران غور به قربانی می‌ارزد.
چندین بار تهدید شدیم، چندین بار برام اخطار داده شده، چندین بار برام گفته شده که اگر تو از این بعد بازم ادامه بدی ما دیگه واسطه حتماً یک نوی تو را داخل ماجرا میکنیم که تو باید صداها سال به زندان بپوسی. ولی ما گفتیم که تا وقتی که من نفس دارم و اولین حرفی ما در هر جای الگوی ما بوده که من خود قربانی میکنم که تا دیگه خانم‌ها یا دیگه نسلایی که در آینده میاین اونا نباید قربانی ببینن.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. دوستان عزیز، قسمی که در برنامه های گذشته روی خشونت های فرهنگی، فیزیکی و روانی علیه زنان بحث کردیم، اکنون خشونت های اجتماعی موضوع مورد بحث ما را تشکیل میدهد. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که باز محمد آموزگار، مسئول در بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. حال برنامه را سوال آغاز میکنیم که خشونت های اجتماعی علیه زنان کدام نوعی از خشونت ها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. به ادامه سلسله بحث هایی که در مورد مفاهیم خشونت و نوع خشونت داشتیم، تعریف کردیم که هر نوع عملی که، هر نوع الفاظ و رفتاری که مبنای جنسی داشته باشه و در دراز مدت از لحاظ جسمانی، روانی آسیبی را به انسان‌های زن وارد بکنه، این را خشونت علیه زنان گفتیم. پس بنابراین یک از انواع خشونت، خشونت اجتماعی هست. خشونت اجتماعی ما به خشونت‌های گفته میتونیم که ریشه در به اصطلاح ساختار جامعه یا یک جامعه داشته باشه، مانندی مثلا رفتاری که از متن به اصطلاح ساختار جامعه نشأت بکنه، رفتار ناروا، رفتار زشت، رفتار خشونت‌بار، رفتاری که در شأن و در خوری انسانیت انسان زن نباشه و ای برگرفته از امو باورهای اجتماعی و ساختار اجتماعی باشه، ما ایر میتونیم خشونت اجتماعی بگیم. که در اینجا خوشبختانه ما و شما قانون من خشونت علیه زنان را داریم. در اونجا از جمله 22 موردی که مصداقهای خشونت را در اونجا معرفی کرده، تعداد از این خشونت ها مصداقهای روشنی از خشونت های اجتماعی بوده میتونه.
آموزگار صاحب، زنان در افغانستان با کدام نوعی از خشونت‌های اجتماعی بیشتر مواجه هستند؟
در جمع مصادیق و انواع خشونت‌های اجتماعی که علیه زنان وجود داره که ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر هویت به شکلی که به شخصیت زن لطمه وارد بکنه، مجبور کردن به فحشا، آزار و اذیت، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق تحصیل، ممانعت از حق دسترسی به صحت، ممانعت از دسترسی به خدمات اجتماعی و صحی، اینا مصداق‌های روشن خشونت‌های اجتماعی هستند که میان از این ما میتونیم بگیم که آزار و اذیت یک از خشونت‌های برجسته‌ای هستند که روزانه ده‌ها و صدها و هزاران زن افغان در جامعه ما قربانی میشن. مثلا ما اگر زمانی که در شهر صدها و هزاران زن افغان را میبینیم که به شکل از اشکال مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. ممکن هست این آزار و اذیت آزار و اذیت چشمی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت لفظی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت رفتاری باشه که با رفتار خود مردای افغان زنایی را که در سرک رو میرن، در کوچه رو میرن، در اداره دولتی حتی کار میکنن، با الفاظ خود، با رفتار خود، با نگاه خود ممکن هست زنا را مورد آزار و اذیت قرار بده. بنابراین از بین از انواع خشونت یا مصداق ها، آزار و اذیت برجسته ترین و روشن ترین خشونت اجتماعی هست که ما میتونیم ازش نام بگیریم در جامعه ما.
به چی تعداد از زنان تا حال به خاطر حل مشکلشان در خصوص خشونت های اجتماعی به دفتر حقوق بشر مراجعه کردند؟
آمار دقیق و آپدیت شده شه انشالله تا یک دو روز دیگه نهایی میشه در کمیسیون که در طول سال کار شده جمع آوری شده، ولی تعداد زیادی از خشونت هایی که به اصطلاح به کمیسیون مستقل حقوق بشر میرسه و شکایت میکنن بخش مهم از آزار و اذیت تشکیل میده. ولی نکته که اینجا قابل ذکر هست اینه که تعداد زیادی از خشونت هایی که ناشی از آزار و اذیت هسته متاسفانه قربانی از این خشونت کمتر موارد اتفاق میافته که اینا بیاین به کمیسیون یا به نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به این قضیه شکایت بکنن، به خاطر از اینکه از حیثیت و آبروی خود میترسن، به خاطر از اینکه اجازه و فرصت ثبت شکایت پیدا نمیکنن و به خاطر از اینکه ممکن هست در آینده به حیثیت و آبرویش صدمه وارد بکنه، از لحاظ اجتماعی موقف خود را به اصطلاح از لحاظ خانوادگی از دست بده، به لحاظ کمتر به این پرداخته میشه و الا آزار اذیت از جمله خشونت هایی هستن که در متاب ترین و کلی از این انواع خشونت در جامعه ما قرار دارد.
دوستان عزیز، با امید اینکه خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از این وقفه برمیگردیم به ادامه برنامه. با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز. شما شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی هستید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و با ایشان بحث داریم روی خشونت های اجتماعی علیه زنان در افغانستان. خوب آموزگار صاحب، حقوق بشر افغانستان تا اکنون به چی تعداد قضایای زنان را که مورد خشونت های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است؟
خب قبل از اون یک نقطه را عرض کنم که او اینه که 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین‌تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از او میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به این قضایا به طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به این قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شوه از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونم، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلمداد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درک وصل به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیربط قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمامی قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنی امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانولی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما، و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به اینکه در خود قانون من خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی، از صحت عامه و از لسرنولی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان، از وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن، وقایوی هست، و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که این عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیرفت به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از این عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه ای که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون من خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار و اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح دودشنام میده، زنی را که مجبور به فحش میکنه، یا زنی را به اصطلاح به صورت اجباری به نکاح میده، یا اینا جرم هست، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارهای زیادی وجود داره که انشالله به این قضایا بیشتر رسیدگی شود.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواییم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرن، باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشون را مطرح نمایند؟
اداراتی بسیار مشخصی وجود دارن. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه، و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سارنوالی به صورت مشخص، نهادهای عدلی و قضایی، اینا مکلف هستن مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنن. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر و اینوان یک نهاد ملی، به اینوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه، بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیرفت، از طریق نهادهای عدلی و قضایی، که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به عنوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شده. بعد در صورتی که اگر پیگیری نشود یا توجهی کافی صورت نگرفت مطابق قانون، کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین، و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا اخیر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تو اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی، از 7 تا 7، 7 روز هفته.